أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث امكان تعبد به زنون بودیم و در این بحث ما بیان کردیم که اشکالی وجود داره از ناحیه جناب ابن قبه رحمت الله علیه در امکان تعبد به زنون و او داره امکان رو از بین میبره و قائل به نوعی استحاله میشه در این بحث. خب خیلی متصدی شدن برای پاسخ، پاسخی رو هم شیخ میخواد ارائه بکنه. پاسخی که شیخ میخواد ارائه بکنه عرض کردیم که اول پاسخ صاب فصول رو ازش عبور میکنه، نه اینکه غلط میدونه، عبور میکنه ازش، تفکیک میکنه فضا رو به فضای انسداد و انفتاح، در فضای انسداد اصلا اشکال رو وارد نمیدونه و معتقده که اصلا خود ابن قبه هم مسئلهش اون نبوده، در فضای انفتاح هم شیخ هم بحث سببیت رو مطرح کرد و هم بحث طریقیت رو و نشون داد که در بحث سببیت اشکالی پیش نمیاد، ولی خب ایشون گفت که ظاهرا مسئله اینه که ابن قبه بعد از فراغ از تصویب داره اشکال میکنه، میگه اگه به تصویب قائل نشویم این اشکال وجود داره. شیخ در همونجا بیان کرد که اون چیزی که من دارم میگم مستلزم تصویب باطل نیست، برای اینکه این مطلب رو ما اونجا عرض کردیم که دیگه حالا در برگردوندن اینکه منظور اونجا از تصویب چی بوده نکاتی بیان شد مهم بود. در ادامه شیخ حالا این فضای تصاویر مختلف تعبد به زنون رو داره مطرح میکنه در بحث بعدیش به طور مفصل دیگه. اول طریقیت رو فرمود، سه صورت براش ایشون بیان کرد و خدمت شما کرد بگونم اون صورتی که خیلی هم محل بحث هست رو شیخ در نهایت نپذیرفت، یعنی که اتفاق بیفته. برزم کردیم که اون جایی که شیخ داره دست میذاره روش، یعنی حالت ثانی که کونها فی نظر شعر غالب المطابقه و شیخ داره مقیدش میکنه به زمانی که تعذر باب علم داشته باشیم، عرض کردیم بقیه نه، همینو دست میذارن مصلحت دیگه ای براش درست میکنن، در فضای انفتاح قائل به این میشن و مصلحت تسهیل که حالا چند بار هم عرض کردم. خب این بیان شیخ بود در طریقیت. بعد شیخ میاد سراغ سببیت، فهم توی اون مسلک دوم که فرمودیشون ای یکون از آله کلمت خلیت سلوک الاماره فی مصلحت العمل و این خالف الواقع، تیشون اینجا اسم سببیت نیاورده دیگه، حالا این مطلب مشهوره به سببیت. شیخ میفرماد که خدمت شما که عرض بکنم سه تصویر میتونیم اینجا ارائه کنیم. تصویر اول تصویر نگاه اشعریه که منجر به تصویب اشعری میشه، عرضم کردیم قبلا. تصویر دوم تصویر تصویب اعتزالیه و تصویر سوم تصویر مصلحت سلوکی است که همون نظر شیخ حالا کم کم میخوایم برسیم بریم که بهش برسیم. همونطور که قبلا عرض کردم توی تصویر اول ما خلو واقع داریم، یعنی شما اصلا اساساً طبق این اماره داره واقع برات ساخته میشه، ببینید همین رو. و اما قسم ثانی یعنی اونجایی که اماره فقط طریق نیست، مجرد کشف واقع نیست، خودش هم یه چیزی توش هست. فهو و علا وجوه، وجوه مختلفی داره این قسم ثانی. احدها ای یکون الحکم مطلقاً، آقا مطلقاً داشته باشید، ای یکون الحکم مطلقاً در همه حالات، نه فقط زمانی که یه زنی بر خلافش قائم میشه، نه کلا مثلا حکم اینه تابع لتلک الاماره، حکم مطلقا و در هر حالی تابع همون اماره که قائم میشه برش. به حیث لا یکون فی حق الجاهل مع قطع نظر عن وجود هذه الاماره و عدمها حکم، این خیلی فارق مهمی از دو و سه. معنای نگاه اشعری اینه اصلا جاهل حکمی در واقع نداره، دقت کردید؟ لذا اینجا اصلا خطا معنا نداره، اشتباه معنا نداره، رسیدن به تحریم حلال و تحلیل حرام اینجا معنا نداره هیچ. مگه حرام اولیه داری که شما میخوای تحلیلش کنی یا حلال اولیه دارید که میخوای تحریمش کنی؟ هیچی نیست. لذا هم جاهل اینجا حکم نداره، لذا اشتراک احکام بین عالم و جاهل هم نداریم اینجا. فتکون الاحکام الواقعیت و مختصتن فی الواقع بالعالمین بها، لذا احکام واقعی در واقع مختص به کیان؟ به اونایی که عالم به این احکامن. اصلا این جمله عالم به این احکام دیگه اینجا چندان معنی نمیده ها، اصلا اینا با علم با قطعشون حکمو به وجود میآورند عملا. یا حالا اونطوری بگیم که شارع بر اساس قطع اینها حکم را به وجود میآورد. والجاهل ما قطع النظر عن قیام امارت عنده علی حکم العالمین لا حکم له، جاهل اگه حکم قائم نشه بر او برای او بر اساس همون حکمی که برای عالم‌های به حکم اتفاق افتاد، لا حکم لازم حکمی نداره. او محکومون به ما یعلم الله ان الامارت تؤدی الیه، یا بگیم اینطوری که اون محکوم به یه حکمیه که اماره اگر می داشت به سمت اون حکمی رفت، که اینجا خبری نیست ازش. و هازا تصویب باطل، این تصویب دوستان این خلو واقع از مصلحت یعنی صفر صفر میشه واقع. قبلا هم عرض کردم این کاملا برمیگرده به اون بحثایی که اینها در مورد حق تعالی دارن و مسئله عدل الهی. لذا عدل الهی متعالی اینجا ببینید این مسئله خلو واقع از مصلحت مفسد کامل برمیگرده اونجا. لا حکم له، بعد خود این از بعضی از نگاه های بعد از مسئله سقیفه هم متولد شد، یعنی بعدن که اینا روایاتی حالا میگن که بله بله اصحابی کن نجوم، مثلا پیغمبر منتسب میکنه اینو که صحابه من مانند ستارهان به ایه هم اقتدیتم اهتدیتم، و هر کدوم اقتدا کردید هدایت میشید. حالا اینا اینطوری معنیش میکنن، ولو زبیری باشه که مقابل امیرالمومنین استاده، ولو امیرالمومنین که مقابل معاویه استاده، ولو معاویه که مقابل علی استاده، همشون هر کدوم برید ان شاء الله حل. خب این معنیش چیه؟ بعدن اینها تو سیر تاریخ، نمیگم اون لحظه این نگاه اشعری متولد شد ها، به اضافه نکات دیگری اصلا حقانیت ثبوتی رو از بین برد. لذا شما اگه مجتهدی هم مصیبی ولو خطا کنی دیگه، خطا به اون معنا اصلا وجود نداره. و هازا تصویب باطل عند اهل الثواب من التخطئه، این همون تصویب باطلیه نزدیکی اهل حق، اهل ثواب که همیشه شیعه باشن. این من بیانی است. اهل ثواب کیان؟ منال الان تو بعضی نسخه هست منال مخطئه، بهتر هم از مخطئه باشه، همون مخطئه، مخطئه شیعه قائل به خطان، قائلا که شما میتونید به واقع نرسید. وقد تواتر به وجود الحکم المشترک بین العالم والجاهل الاخبار و الاثار، ما اخبار متعدد داریم اینجا و نگاه های مختلفی از علمامون هم داریم، تواتر هم اجماع داریم و اخبارمون اینجا متواتره که چی؟ که این مدل از نگاه باطله و احکام بین عالم و جاهل مشترکن. خب اگه احکام بین عالم و جاهل مشترک شد، شما ثمرش رو بگو چی میشه؟ ها؟ ثمرش این میشه که دیگه شما نمیتونی خلو به واقع داشته باشی. حالا اشتراک احکام بین عالم و جاهل باز فقط مال شیعه نیست، معتزلی ها هم بهش معتقدن که میشه از ثانیه ما. ببینید اینا معتقدن واقعی داریم، حکم مشترک بین عالم و جاهله، ولی وقتی زن به خلاف حکم واقعی به وجود آمد، بر طبق این زن یه مصلحتی به وجود میاد برای اون کسی که ظن است، ظن به خلاف واقع است. ببینید از ثانی ایکون الحکم الفعلی تابع لهذه الاماره، حکم فعلی اینو دوستان چیکار میکنن؟ معتزلی ها یه تفکیکی میکنن مقام انشاء رو از مقام فعلیت، یا حداقل ما اینطور بیانشون رو توضیح میدیم. اینها میگن ببینید ما یه احکام انشائی داریم، انشائی که تا کسی علم بهشون پیدا نکند، خدمت شما که عرض بکنم، به فعلیت نمیرسه. اون احکام انشائی بین عالم و جاهل مشترک، اما حکم فعلی مال کیه؟ حکم فعلی مال عالمه به حکم. ببینید خیلی فرق کرد با اون حالت قبلا. اونا اساسا میگفتن هیچ حکمی برای جاهل نیست، نه در مقام فعلیت نه در مقام انشاء، صفر. اینا میگن نه، واقع داریم، مصلحت و مفسده داریم، احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، اما این اشتراک عالم و جاهل در احکام در مقام انشاء نه فعلیت. مقام فعلیت مال کسی که علم پیدا بکنه به اون حکم، برای اوه که حکم فعلی میشه. حالا شما که مظفر خونده، مظفر اینجا چی فرمود؟ گفت اشتراک احکام بین عالم و جاهل مال مقام فعلیت، مال مقام انشاءه. شوف مال مقام فعلیت هم هست، نه فقط انشاء. دلیلش چی بود؟ یادتونه؟ ایشون فرمود اگر قرار باشه که شرط علم شرط فعلیت تکلیف باشه دور پیش میاد. حالا با همون توضیحی که ایشون اونجا داد، لذا ایشون گفت شرط علم شرط تنجز تکلیفه، نه شرط فعلیت تکلیف. پس اشعری ها اساساً علم بردن تو شرط انشاء حکم، یعنی او حکمی نداره بگه علم نداره. معتزلی ها علم رو میارن توی چی؟ شرط چی؟ فعلیت حکم. ما حداقل با اون نگاه های مظفر علم رو بردیم چی؟ کردیمش شرط تنجز حکم. لذا عالم و جاهل در مقام فعلیت با هم مشترکن. همه احکام بر تمام انسان ها همین الان به فعلیت رسیده، اگه قدرت و بلوغ و اختیار، قدرت و عقل و بلوغ داشته باشن، که شروط عامه تکلیفی است، که حالا خود قدرت هم بعدن امام میگه جز شروط عامه نیست در بحث مراتب حکم. خب از ثانیو ببینید، فقط نوعی حرفی دارن، میگن اگه ظنه به خلاف اون حکم به وجود اومد، بر اساس اون ظنه مصلحت حادث میشود در معدای آن ظن. خب ای یکون الحکم الفعلی تابعا لهذه الاماره، حکم فعلی، حکم فعلی نهایی تابع چیه؟ تابع همین اماره است، همین امارهی که برای تو قائم شده که خلاف واقع هم هست، این حکم فعلیت. به معنا ان لله فی کل واقعتن، اینا میگن خدا در هر حکمی، در هر واقعی، حکمن یشترک فیه العالم و الجاهل، حکمی داره که اون حکم مشترک بین عالم و جاهل. لولا قیام الامارت علی خلافه، تا کی؟ تا زمانی که این اماره برخلاف او قائم نشه. دوستان این لولا نه اینکه نه این اماره ها خدمت شما که عرض بکنم قائم شد دیگه احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست، نه، این لولا مال مقام فعلیت. به حیث یکون قیام الامارت المخالفه، اون اماره مخالفه با واقعی که قائم شد، مثلا واقع این است که در زمان غیبت نماز ظهر واجب، نه نماز جمعه. حالا اماره آمده نماز جمعه رو میگه واجب، این اماره ای که مخالف واقع میشه. حالا وقتی اماره مخالف واقع آمد چه اتفاقی میفته؟ ببینید، به یکون قیام الامارت المخالفت مانعن ان فعلیت ذالک الحکم، نه ان انشائیت ذالک الحکم، از فعلیت ذالک الحکم به کی برمیگرده؟ بگید همون حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل، اجازه نمیده اون فعلی بشه، نه اینکه انشاءشو میکشه، فعلیتشو از بین میبره. لذا بازم اون ثبوت خودشو داره برخلاف نگاه اشاعره. لکون مصلحت سلوک هذه الاماره غالبتا علی مصلحت الواقع، چرا دیگه اون فعلیت از بین میره؟ چون اون مصلحتی بود که قرار بود با اون حکم واقعی به دست بیاد، با سلوک همین اماره و راه رفتن طبق همین اماره جدیدی که مخالف با واقعه به دست میاد، و مصلحت این غالبه بر اون مصلحتی که از دست رفت. لذا اصلا دیگه نیازی به اون نداریم، به فعلیت نمیرسه، نیستش. فل حکم الواقعی و فعلی فی حق غیر ظن به خلافه، پس احکام واقعی الهی که انشاءن برای کی به فعلیت میرسن؟ برای کسایی که ظن به خلاف اون حکم پیدا نکنن. لذا اگه من ظن به وجوب نماز جمعه پیدا کردم، دیگه حکم وجوب نماز رو برای اصلا فعلیت نمیرسه. و شعنیون فی حقه، فعلیون فی حق غیر، شعنیون فی حقه، در همین حق غیر شعنیه، یعنی انشائیه برای او. به معنا وجود المقتضی لذلك، مقتضیش موجوده در ثبوت و نفس الامر عالم برخلاف نگاه اشعری، اما مانع داره. مانعش یه ظن به خلاف. لولا ظن علی خلافی، اگه ظن به خلاف که مانع نبود مقتضی عمل میکرد، ولی خب مانع اومده جلوی اقتضا و اثر مقتضی رو میگیره. و هازا ایزن کل اول، خب حالا وجه اشتراک و افتراق این و قبلی چیه؟ و هازا ایزن کل اول فی عدم ثبوت الحکم الواقعی لزان به خلافه، هر دو مثل هم دیگه. در چی؟ این که آقا برای کسی که ظن به خلاف حکم واقعی دارد، اون حکم واقعی ثابت نمیشه. بله این عدم ثبوت رو برده تو مرحله فعلیت، قبلی برد تو مرحله انشاء، ولی هر دو میگن الان آقا این حکمه هست که میگید واقعیه، گردن من نیست، تمام شد. لأن صفت المزاحمت به صفت اخرى لا تسیر منشأ للحکم، چون لأن صفت المزاحمت، چون اون صفتی که براش مزاحمت به وجود آمده، مزاحمت اسم مفعول بخونید، آن صفتی که مزاحمت به وجود آمده برای او به واسطه صفت دیگه، صفت اولی همون واقع، یعنی همون در واقع بودن، وقتی مزاحمتی براش به وجود آمده، مزاحمت با کی به وجود آمده؟ با صفت اخرى. صفت اخرى چیه؟ ظن به خلاف. دیگه اون صفته هست اولیه که مقتضی حکم بود، چون این مانع اومده لا تسیر و منشأ للحکم، دیگه نمیتونه منشأ حکم باشه. فلا یقال للکذب النافع انه قبیح واقعا. این مثال ها، این ربطی بحث ما نداره، فقط مثال. شیخ میفهمد ببینید کذب مقتضی قبح داره، خوندید دیگه در بحث حسن قبح عقل مظفر فرمود دیگه، گفت بعضی افعال لا اقتضاء نسبت به حسن قبح، بعضیا اقتضاءشون ذاتیه مثل عدل و ظلم، اما بعضیا اقتضائی ان مثل صدق و کذب، اگر بعضی عناوین دیگه براشون عارض بشن میتونن اون اقتضا رو نپذیرن. اینجا هم همینه، کذب لو خلیه و تبعه قبیح، اما وقتی شد کذب نافع، مثلا کذبی که داری باش 10 میلیون نفر نجات میدی، مثلا داره یکی میخواد بکشه اینا رو، 10 نفر توی خونه ان، میپرسی 10 نفر اینجا توی اتاقن، تو میگی نه، خب یک نه کذب نافع دیگه، خب بگی بله که من میکشه. حالا بله شما در مکاسب خوندید و میخونید که آیا اینجا بعد جواز کذب داریم یا اینجا توریه کرد، مال مکاسب. حالا اما اینجا این کذبه صفت نافعیت آمد عارضش شد، دیگه اقتضاءش عمل نمیکنه، دیگه قبیح نیست. لذا فلا یقال للکذب النافع انه قبیح واقعا، به کذبی که نافعی که نمیشه گفت قبیح واقعی. حالا کنارش بنویسید چی؟ فلا یقال، اینطوری بنویسید، فلا یسیر الحکم الواقعی عند وجود ظن بخلاف چی؟ منشأ للچی؟ للحکم. فلا یکون و مصلحت واقعی منشأ للحکم، نمیتونه بشه، کی؟ وقتی که ظن به خلافش هست. مقتضیشو داره ولی مانع داریم اینجا. خب حالا فرقشون چیه؟ والفرق بینه و بین الوجه الاول، این دومی اولی، فرقشون چیه؟ بعد اشتراکه ما فی عدم ثبوت الحکم الواقعی للظن به خلافه، بعد از اینکه در این مشترکیم که ظن به خلاف، بفرمایید حکم برش ثابت نمیشه، اینه ان العامل بالامارت المطابقت حکمه حکم العالم. توی این حالت دوم خیلی دوستان هم نکته است، توی این حالت دوم اگه یه کسی یه اماره رو عمل کرد که مطابق با واقع بود، یعنی چی؟ واقع نماز ظهر روز جمعه، این هم اماره من هم گفت نماز ظهر، اینجا دیگه حکمی تولید نمیشه بر اساس این اماره من. لذا ان العامل بالامارت المطابقه حکمه حکم العالم، این کنار رو بنویسید، یعنی در حالت دوم کسی که عمل میکنه به اماره‌ای که امارش مطابقه با واقع، حکمش حکم عالمه به اماره است، کسی که یقین داره، قد داره به این اماره، علم داره. آقا کسی که علم داره دوباره حکم دیگه براش تولید میشه به خاطر علمش؟ نه دیگه، علم واقع داره. اینجا هم اگه به خبر واحد عمل کرد، خبر واحد مطابقه با واقع بود، چیزی براش تولید نمیشه. ولم یحدث فی حقه به سبب ظنه حکم، به خاطر ظنش چیزی براش تولید نمیشه، برخلاف اولی. اولی چطور بود؟ ببینید عبارت اولش چی، خب ایکون الحکم مطلقا تابعا به تلک الاماره، حکم همواره تابع اماره است. چرا؟ اصلا واقعی نداری اونجا، لذا حکمت به هر شکلی که باشه مطابق غیر، اصلا بگو ازم کردم اونجا، اصلا مطابق غیر مطابق شاید معنی پیدا نکنه خیلی، تو هر حالتی حکم دائر مدار ظن تو. اینجا نه، اینجا فقط در حالتی که ظن به خلاف داشته باشی حکم تولید میشه. دقت کردید؟ شیخ میفهمد بله، نعم کان ظنه، یعنی این ظن مطابقه با واقعش، مانع عن المانع، این ظن مطابقش مانع از مانعه. مانع از مانع یعنی چی؟ عرض کردم واقعیت خودش اقتضای اثبات حکم داره، کی میتونست مانع اقتضای او اثبات حکمش بشه؟ ظن به خلاف. حالا اگه ظن به واقع داشته باشی، ظن به واقعت مانع ظن به خلافه. حالا دیگه اینا میگم شاید مقدارم لازم نیست شیخ اینطوری بگه، وقتی که ظن به واقع داری یعنی ظن به خلاف نداری، وقتی ظن به خلاف نداری یعنی مانعت از بین رفته، واقع اقتضای خودشو داره و حکم واقعی رو بهت میده و عمل میکنه. نه امکان ظنه، یعنی این ظن مطابق با واقعش، مانع عن المانع، مانع از مانع، این مانع دومی یعنی کی؟ خودش یک گفته و هو ظن بالخلاف، مانع از مانع ظن به خلافه. خیلی خوب، این اعتزالی و این هم قبلی هم اشعری. حالا بریم سراغ نظر شیخ. اینجا دیگه زلت فیه الاقدام، جای سختی داریم. میریم حالا ببینیم انشالله. ببینید دوستان، شیخ الان میخواد یه تصویر سومی ارائه کنه و تصویر سومی که ارائه میکنه مرحوم شیخ انصاری اساسش چیه؟ اساسش اینه که در ظاهر عرض کرد و بریم جلو از عبارات شیخ همه چیو در بیاریم که چقدر به اینجا میرسیم. یکی دارم عرض میکنم، میخواد مصلحت شخصی به فرد بده بر اساس عمل طبق اماره، تا اون مشکل صفحه قبل پیش نیاد تو طریقیت که میگیم قطع غالبا مطابق با واقع. خب بعضی وقتا که نرسی چی؟ هیچ دیگه، مصلحت دستت رفت. خب شیخ نمیخواد این اتفاق بیفته، یه مصلحت باید بیاد و یعنی شبه ابن قبه میماس. از طرفی نمیخوایم تو دام تصویب اعتزالی و اشعری هم بیفتیم. تفاوت اینها در چی میشه؟ شیخ میفرماد که خیلی دقت کنید، حالا عبارت هم باید خیلی با دقت بریم و بخونیم. شیخ میفرماد که ببینید در اون بیانی که من میخوام الان ارائه بکنم، یعنی در بحث مصلحت سلوکیه، من نمیگم که فعلی که بر اساس اماره میخوای انجام بدیم، این تو نگاه اونا، تو اگه اون روز به جای نماز ظهر نماز جمعه رو میخوندی، تو نگاه اشعری خودی که اصلا این چیزی رسیدی و عشق میکنی دیگه، تمام همه چی دستته. تو نگاه معتزلی هم اگه زنه به خلاف داشتی دیگه نماز زهره از فعلیت میافتاد، نماز جمعه در حقت فعلی بود و با خوندن نماز جمعه مصلحت کسب میکردی، با خواندن، با فعل صلات جمعه. خب گرچه توی عبارت شیخ یک کمی این مسامحه شاید توی این بود. حالا شیخ میگه تو نگاه من، خواهش میکنم دقت کنید، شیخ میفهمه توی نگاه من فعل نیست که مصلحت میده، فعل صلات جمعه، نه او فعل هیچی نیست، چون در واقع نماز ظهر گردن تو نه جمعه، صفر اون فعل، هیچ مصلحتی به تو نمیده، هیچ تأثیری در واقع نداره. شیخ داره با این کار خودشو از ذیل معقد اجماع اعتزالی بر علیه تصویب اعتزالی و اشعری میکشه بیرون، اینو داشته باشید. شیخ میفهمد اون نقطه چه نقطه‌ایه؟ اون نقطه اینه که میگم مصلحت و تأثیر مال فعل نیست، مال سلوکه، مال سلوک. یعنی شارعی که تو رو انداخت در امارات و گفت برو طبق امارات عمل بکن و احتمال هم میداد و قطعا هم این طوره که بعضی امارات مصیبه به واقع نیستن، نظام حالا شیخ توی طریقت اونا رو رد نکرده، یعنی خب حرفی که شارع عالمه به غیبه که تمام امارات مصیبه واقعا، واقعا حرف مردودیه، چون معلومه قطعا شارع به این دلیل ما رو ایجاب نکرده به رفتن سمت خبر با، چون قطعا خیلی از افراد به زنهای متفاوت با هم میرسن، کجا همه واقع میرسن، شارع علم غیب داره که اینا واقع میرسن، علم غیب داره ولی اصلا شارع برای اساس ما رو تعبد به امارات نداره. مثلا دوستان تمام دعوا میرفت سر همون نکته دوم ها که شیخ میگه فقط در حالت انسداد جواب میده، اونم اینه که زن غالبیل اثره، غالبیل مطابق است، همین، یعنی تهش مصلحت شخصی از دست کسایی که برن سراغ زن به طریق طریقیت از دست میره، مصلحت جیبشون نمیمونه. شیخ میگه من مصلحت رو بهت میدم ولی نه بر اساس فعل، بلکه بر اساس سلوک. یعنی این که همین که تو داری بر اساس دستور شارع این مسیر رو میری، خود این یه مصلحت جیب پر کنی توی کیسه تو میندازه که جبران میکنه مصلحت به واقع نرسیدن تو. حالا چطور این تصویب نیست؟ در مقایسهش با نگاه های مصلحت و تسهیلی چی میشه؟ دقت میکنید؟ میخوایم هم تصویب نباشه هم از معقد اجماع بیایم بیرون، چون مطلق تصویب رو اعتزالی و اشعری رو اجماع داریم بر بطران. حالا عرض کردم اون سوال شما و همه که آیا اینجا اصلا اجماع کار میکنه، اون یه حرف دیگه است. حالا به فرض ما اینجا اجماع برامون مهم شده مثلا، و اینجا اجماع فرض کنیم که عمل میکنه، با اینکه عرض کردم مسئله کلامی هستن. شیخ میخواد حالا توی ادامه بحث این رو توضیح بده. ببینید دوستان دو تا محظور عظیم جلوی شیخه، یک تصویب، خواهش میکنم دقت کنید ببینید شیخ تو چه دوراهیه، یک تصویب که نباید بیفته توش، دو از دست رفتن مصلحت و شبهه ابن قبه، این هم نباید بیفته توش. و شیخ اگه نتونه این دوراهی رو حل کنه، بعد بگیم که امکان تعبد به زنون نداریم و استحاله میشه. دقیق میکنید، هر کی نتونه حل کنه فقط شیخ، اونا هم که رفت سراغ مصلحت و تاثیر خواستن حل کنن. لذا اینو ها رو باید داشته باشیم. ان شاء الله عبارت شیخ رو میخونیم، اگه خداوند متعال بخواد ان شاء الله ببینیم به کجا میرسیم. ان شاء الله خیلی جای خیلی جالبی از رسائل، من خودم همون زمانی که اینجا رو میخوندیم خیلی دوست داشتم این بحثای اینجای شیخ رو، به نظرم بحثای خوبیه و ما رو با یه بعد دیگه از نگاه های کلی در اصول و در محضر شما که عرض بکنم کلام شیعه آشنا میکنه و اصلا ما رو با مسئله مصلحت نزدیکتر میکنه. یعنی یه وجهی از این بحث اصول فقهی ها وجوه دیگه داره بعد روش کار بشه. بعدا در پاسخ به بعضی از شبهات سروش و امثال این ها هم این بحث با پاسخ و بعضی از نگاه های اون بحثی که اینجا داریم خیلی مؤثره و خیلی هم مهمه. ان شاء الله الرحمن بریم حالا برسیم ان شاء الله به این نقطه ای که بتونیم کار رو به خوبی ببریم جلو. برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.